بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. تا کنون روشن شد که به تصریح خود قرآن کریم، این کتاب الهی که نور است از طرف خدای سبحان آمده به وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم، الفاظ و معانی این کتاب را از خداوند تلقی کردند، فهمیدند، معتقد شدند، متخلق شدند، عمل کردند، به جامعه منتقل کردند. عقل هم همین را در اثر توحید ربوبی تأیید می‌کند. این که فرمود بالحق انزلناه، یعنی مبدأ فاعلی او حق است. این که فرمود بالحق نظر، یعنی مبدأ قابلی او حق است. گاهی ممکن است انسان سخن حق بگوید ولی مستمع درست تلقی نکند، یا درست ضبط نکند، یا درست عمل نکند. اگر متکلم حق گفت ولی مستمع تلقیش صحیح نبود، در اینجا گرچه صادق است، متکلم به حق تکلم کرده است، ولی صادق نیست که مخاطب به حق تلقی کرد. لیکن درباره قرآن کریم چون مبدأ فاعلی حق است، مبدأ قابلی هم حق است، برای تفهیم این دو نکته فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل. مطلب بعدی آن است که قرآن نازل شده است، نه اینکه نازل نشده، لیکن نزولش به نحو تجلی است نه تجافی، و نظیر آویختن طعام تناب است نه انداختن باران. معنای این که قرآن کریم یک طرفش به دست خدای سبحان است این است که اگر کسی بحثای تفسیری دارد، با عربی مبین کار دارد، با لغت و الفاظ و مفاهیم و تبادر و صحت سلب و سیاق و سباق و امثال اینها کار دارد، این قرآن است. از این بالاتر آمده، حقیقتی برای او روشن شد، با فرشته ها در ارتباط بود، اون با بخش دیگری از قرآن در کار است. از این مرحله بالاتر رفت، از ملائکه بالاتر رفت، معلم ملائکه شد، مسجود له ملائکه شد، مثل انسان کامل معصوم، اون با درجه برتر قرآن کریم هماهنگ است. این که گفته می شود قرآن یک حبل آویخته است، یعنی اگر در قسمت جبروت باشد قرآن است، ملکوت باشد قرآن است، عالم مثال باشد قرآن است، عالم طبیعت هم باشد قرآن است. اگر برای مؤمنان درجاتی است و اگر خود مؤمنان درجات دارند، طبق دو آیه سوره مبارکه انفال و آل عمران که در انفال فرمود لهم درجات، در آل عمران فرمود هم درجات، که دیگر لام محذوف نیست، خود انسان درجه می شود. اگر انسان دارای درجات است، انسانیت دارای درجات است، ایمان دارای درجات است، هر درجه از درجه ایمان و هر مرتبه از مراتب انسانیت با بخش مساوی خودش از حقیقت قرآن تلقی میکند، برخورد دارد و تلقی میکند. این قرآن من یک مرحلهش علی حکیم است، یه مرحلهش هم عربی مبین که در آغاز سوره مبارکه زخرف اشاره شد که همود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدین لعلی حکیم. یعنی این قرآنی که شما در خدمت آنید این عربی مبین است، ما او را عربی کردیم، نه اینکه به پیامبر مطلبی را گفتیم او به صورت عربی در آورده باشه یا اینکه او خودش عربی مبین ساخته باشه، این چنین نیست. ما عربی مبین کردیم، ما فرستادیم، او تلقی کرده است. و همین قرآن در نزد ما برای کسانی که علم لدنی بهره اونها می شود، سخن از عبری و عربی نیست، سخن از علی حکیم است. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، این معنای حبل متین بودن قرآن است، این معنای آویخته شدن قرآن است که قرآن آویخته شد و نه انداخته به مانند اون. و اما اگر عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیش از این بود، قرآن آیات دیگر، سور دیگر نازل می شد، ظاهرا نه، برای اینکه اون بخش پایانی آیاتی که نازل شد از اون بخش تا اون وقتی که مرشد مبارک حضرت رحلت بکنن یه مقداری بالاخره فاصله شد، در این مقدار اصلا آیاتی سوری نیامده. ممکن بود حضرت چند سالم زندگی کند یه آیه و سوری دیگه نیاید. چرا؟ برای اینکه خود قرآن فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر دین کامل شد، دین تام شد، دین خدا پسند شد، دیگه نقصی ندارد، کمبودی ندارد تا با آیات دیگر، با سور دیگر تکمیل بشود. اگر وجود مبارک حضرت عمر بیشتری پیدا می کرد، بله عده زیادی استفاده می کردن از تفسیر اون حضرت، تربیت اون حضرت، تعلیم اون حضرت، اصلاح حضرت، تزکیه نفوس حضرت، چون معلم بود. اما آیاتی بعد نازل بشود دیگه نیست، به دلیل اینکه اون فاصله ای که از حجۃ الوداع تا زمان رحلتش بالاخره یه مدتی زنده بودند و هیچ آیه هم نازل نمیشود. آیه وقتی نازل میشود که به کمال نرسد، اگه به کمال رسید یه کتاب قانون تمام شده است. این هم راجع به نزول بود. اما اینکه وجود مبارک اون حضرت چه سهمی داشت عربی و امثال ذلک و احکام را و مثالها را به صورت با فرهنگ عربی بیان میکرد، این تو بخشهای قبلی اشاره شد به اینکه خداوند هر ملتی را برابر با زبان خود اونها تربیت میکند. در قسمتهای سریانی جور دیگه بود، عبری جور دیگه بود، عربی جور دیگه است. اون پیامبری که طبق بیانی که از وجود مبارکی هست امیر هست که زرتشتی ها داشتن به زبان دیگه بود و ماننده. و اما اینکه انسان هر کاری که انجام میدهد برابر با اندیشه است، کار ممکن نیست بدون علم انجام بگیرد، بنابراین علم سهم تعیین کننده دارد و حتما مؤثر است. این سخن حق است، انسان یه موجود متفکر مختار است، هیچ کاری را بدون علم انجام نمیدهد. اما ده ها بار گفته شد که علم درجاتی دارد، عمل هم درجاتی دارد. علم از احساس شروع میشه، توهم شروع میشه، تخیل شروع میشه، توهم شروع میشه تا به تعقل برسه. عمل هم از شهوت و غضب و زیر مجموعه شهوت و غضب شروع میشه تا به عقل عملی برسه. هر مرحله ای از علم در بخش خاص خودش اثر داره. یه آدم شهوتران او علم خیالی دارد، هر صورتی که تهییج کننده باشه در او انگیزه کارهای غریزی انجام بده، او رو می اندیشد، برابر اون اندیشه کار میکند. یه کسی که دنبال مقام و جاه هست، بحثای وهمی او را راه اندازی میکنه، توهمات او، اوهام او، مقام خواهی او، اینها بخشای شهوت رانی او را تأمین میکنه، یا شهوت مال است، یا شهوت غریزه است، یا شهوت جاه است، یا شهوت پستای کلیدی دیگه است مانند اون. اگر کسی اهل فتک و کشتن و کشته شدن و امثال زالک باشه، کارهای غضبی و دفاعی و جنگی و رزمی را بخده دارد، این بخشای خیال و همچنین وهم او رو هدایت میکنه. اما اگر امامت کارهای عملی او را عقل عملی بهده گرفت، یعنی عقلی که بهی عبد الرحمن به یک تسب الجنان، رهبری عقل عملی را اون عقل نظری بهده میگیرد. احساس و توهم و خیال اندیشه های نازلن، اونها هرگز نمیتوانن امام عقل عملی باشن. اون عقل نظری که جهان بینی توحیدی داره، معرفت الهی داره، وحی رو خوب میشناسه، نبوت خوب میشناسه، معاد خوب میشناسه، بهشت و جهنم رو خوب میشناسه، اون اندیشه های برین عقل عملی را رهبری میکند. بنابراین انسان مثل حیوان یک متفکر مختار است. در صورت شهوت و غضب عمل کردنش یا احساس و تخیل و توهم داشتنش، وقتی از این مراحل گذشت، هذه نفسی عروضها به تقوا گفت، اون عقلی که بهی عبد الرحمن و یکتسب الجنان، اون را علم الهی رهبری میکنه. این که الذین اوتوا العلم است یرفع الله الذین اوتوا العلم درجه و الذین آمنوا درجه، اون علم که مال عقل نظری و عقل کامل است، این انگیزه یعنی عقل عملی را هدایت میکند. بنابراین ممکن است کسی علم داشته باشه و عمل نکنه. این تفکیک برای آن است که همونطوری که ما در نشأه حس یه مجاری ادراکی داریم به نام چشم و گوش که میفهمند، یعنی ادراک مفردات البته به این هاست، و یک دست و پا داریم که فهمیده ها را اجرا میکنن، و چهار قسم در این محدوده حس داشتیم که گاهی ممکن است بعضی افراد مجاری ادراکیشون قوی باشه، یعنی چشم و گوششون قوی، و مجاری تحریکیشون قوی باشه، دست و پایشون هم نیرومند. اینا سلیم الحسن، سلیم تحریکن، سلیم الادراکن، هم خوب میشنون، هم خوب میبینن، هم خوب کار میکنن. این یک قسم. قسم دیگر اون است که دست و پاشون خیلی قوی است ولی باصره یا سامعه اینها ضعیف است، نیروی ادراکیشون ضعیفه، نیروی تحریکیشون قویه. قسم سوم با عکس است که سمع و بصرشون قویه ولی دست و پاشون فلجه. قسم چهارم اینه که از هر دو جهت افتادن، یعنی نه باصره و سامعه اونها قوی است، نه ید و رجل اینها نیرومنده. این چهار قسم در سطح حس هست. این مطلب رو تو پرانتز عنایت کنید. اینکه ما خسته میشیم و ما رو خسته میکنم، برای اینکه هر کس دید اینجا جا هست میاد میشینه. این مطلبی که یک بار گفتیم حد اکثر دوبار کافی است. هی سوال که این چگونه میشه علم از اندیشه جدا بشه، چه انسان مگه میشه بدون علم کار بکنم، برای که اینا خیال کردن چون تفسیر است و ثواب داره جا هست من میشینم. این حواسشون جمع باشه. کسی که بالاخره در سطح خارج نیست، یا لااقل سطوح عالیه را نخونده یا بدایه نهایی نخونده، اینجا نیاید اولا است. این پرانتز بسته. این چهار قسم مال سطح ظاهره. قسم سطح نفس هم همینطوره. گاهی بخشای ادراکی انسان قوی است، خوش درکن، خوش فکرن، خوش استدلالن، و نیروی عملی اینها هم قوی است، یعنی ما یعبد و به الرحمن و یکتسب و به الجنانشون قوی است. اینا عالم عادل هم. اینا خوب میفهمن، خوب هم عمل میکن. قسم دوم کسانی هستند که بخشای علمیشون قوی است اما ما یعبد و به الرحمنشون ضعیفه. این میتونه مفسر خوب، مدرس خوب، مصنف خوب، پژوهشگر خوب، این بتونه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم را خوب تحلیل میکنه، اما وقتی که بیرون رفت نامحرمه دید نگاه میکنه، این مشکل عملی داره. او ما یعبد به رحمانش گیره، این دست عقلش فلجه، زبان گویایی داره، مقادر خوب می‌نویسه، درس خوب میگه، پژوهش خوب میکنه و تصنیف هم داره، تألیف هم داره، تدریس هم داره. این مثل کسی است که چشمش خیلی تیز بینه اما دستش فلجه، هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین علم و عمل نیست. اگر بخواهد کار بکند از نیروی علمی مدد میگیرد، اما تا کار را کی به عهده بگیره؟ بعضی هستن که کل ما لا تهوا انفسکم استکبرتم، هر چی مطابق میلشون نیست رد میکنن. این هوس مدار است، این الهه هوا، این برابر خیال عمل میکنه. مگر ممکنه انسان کار بکنه بدون علم؟ منتها علمش گاهی وهم است، گاهی خیال است، گاهی مغالطه است، گاهی حس است. و اگر عمل را عقل عملی که بهی یعبد الرحمن و یکتسب و به الجنان عهده گرفت، رهبریش و عقل نظری به عهده میگیره. گاهی هم ممکن است هر دو ضعیف باشه، مثل جاهل متحتک، نمیفهمه نمیکنه. گاهی ممکن است نه بخش عملیش خیلی قوی باشه اما بخش نظریش ضعیفه، مثل متنسک جاهل. بعضی از قدما رضوان الله علیهم نقل میکردن که ادعی از مقدسین میگفتن ما امسال ماه رمضان شد یه دور زاد المعاد ختم دادیم، خدا غریق رحمت کنه اونها رو. گفتن آخه زاد المعاد اعمال 12 ماه رو داره، این مثل مفاتیح الجنان دیگه. شما اعمال 12 که مثل قرآن نیست که شما یه دور زاد المعاد ختم کردی که این بیچاره تمام اوراد و اذکاری که مال 12 ماه بود تو ماه رمضان میخوند. این متنسک جاهل است، یعنی بخش عملیش قویه اما درکش ضعیفه. همونطوری که در نشعه حس انسان 4 قسمن، گاهی ممکن است بینایی به شنوایی کسی خیلی قوی باشه اما دست و پاش فلجه و هیچ ارتباطی بین ادراک و تحریک نیست، همین فلج بودن در عقل عملی هم هست. عالم فاسق همینه، یعنی بخش اندیشش خیلی قویه اما وقتی که دستش به رانتخاری و زیر میزی و رومیزی رسید میبینه مشکل جدی داره. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین علم و عمل نیست. اگر خاص عمل بکند الا ولابد از علم کمک میگیرد. حالا اگر در حد شهوت و غضب خاص عمل بکند، سرمایه علمی او خیال و وهم است. اگر در قلمرو به عقل عملی خاص عمل بکند، سرمایه و عقل نظری و برهان و قرآن و عترت است. این 4 قسم هم در صحنه نفس است هم در صحنه بدن. اما اینکه گفته شد حکمای یونان شاگردان انبیا بودند و این معارف را از انبیا یاد گرفتن، ارسطوها افلاطونها اینا از انبیا یاد گرفتن، یه وقت انسان بحث تاریخی میکنه باید سند تاریخی نشون بده، یه وقت بحث تفسیری است. وقتی تفسیری که شد از تاریخ و ما قبل تاریخ میتواند سخن بگوید. الان ما که میگوییم حکما شاگرد انبیا بودن، اختصاص به یونان و خاورمیانه ندارد، اختصاص به یه سرزمین خاص و مکان مخصوص ندارد، حتی ما قبل تاریخ هم همینطوره. الان ما جریان ما قبل طوفان در دست ما نیست. ابن ابوالحدید میگوید به این که ما از قبل طوفان خبری نداریم چون تاریخ مدونی در دست ما نیست، اما من یه مورخیم که از طوفان به بعد با خبرم. بعد میگفت تو همون شهر نجل العراقه که از جریان طوفان به بعد که تاریخی برای بشر فعلا روی کره زمین هست، مردی و عظمت علی ابن ابی طالب نیامده، نه در بین مسلمان ها، نه در بین یهودی ها، نه در بین مسیحی، نه در بین زرتشتی ها، نه در بین کفار. بالاخره کفار هم یه آدم های یل و فحل و قدر دارن دیگه. این مارکس و انگلس هم که آدم کوچکی نبودن، خیلی قوی بودن. ابن ابوالحدید میگه در شجاعت و قوت و عظمت و تصمیم گیری هیچ کافری به اندازه علی نیست، هیچ مسلمان و موحد هم به اندازه علی نیست. این مال بعد از تاریخ، اما این بحث تاریخی است. بحث های تفسیری مال قبل از تاریخ هم هست. یعنی این که ما میگویم حکما شاگردان انبیا هستن، نه تنها مال خاورمیانه، نه مال بعد از طوفان، مال قبل از طوفان هم هستن حسب تفسیر. چرا؟ برای که بر اساس تفسیر قرآن کریم اولین بشری که روی زمین آمد پیغمبر بود. این یک. و در اساس سوره مبارکه نحل و آیات دیگر هیچ سرزمینی نیست که صدای انبیا نرفته باشد. لقد بعثنا فی کل قریه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یا خود پیغمبر رفته، یا امام و جانشین پیغمبر رفته، یا معلمان و مبلغان از طرف اونها اعزام شدن. هیچ سرزمینی نیست که صدای وحی نرفته باشد. این دو. سوم این که وجود بارکی هست امیر انبیا را که معرفی می کند، در همون اولی خطبه نهج البلاغه دارد که انبیا آمدن که عقول مردم رو شکوفا کنن و یثیر لهم دفائن العقول. اون دفینه ها، اون گنجینه ها که در درون افراد نهاده نشده است، انبیا آمدن معدن شناسی کردن، کندوکاف کردن، تلاش و کوشش کردن، این رو از درون اینها در آوردن، به اینها نشون دادن، بگفتن شما اینی. اثاره یعنی شکوفا کردن، ثوره همون انقلاب رو میگن ثوره، گاو را که میگن ثور برای که شیار میکنه زیر رو میکنه، انقلاب رو که میگن ثوره چون حافظتون رافعه. اثاره یعنی شکوفا کردن. وقتی که انبیا آمدن این اغراض و غرائز را که خاشاک‌هایی هستن که روی فطرت رو گرفتن اینا را پس میزنن، فطرت رو باز میکنن، به دست دل ما میسپارن، میگن تو اینی. الان جامعه بشر گرفتار، بشری گرفتار قد خواب من دسته هاست. ما تدسیس کردیم، دسیسه کردیم، یعنی اون فطرتی که خدا فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها او رو در وسط گذاشتیم، اغراض و غرائز را که ایموش خاشاک از روش گذاشتیم این رو دفن کردیم، او شده مدسوس. دسیسه را که دسیسه میگن سرش امینه. انبیا میآیند به افراد میگویند شما که خیبه و خسران نصیب شما شده، این خاشاک اغراض و غرائز را روی این فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها گذاشتید، دفن کردید، ما میخوام اثاره کنیم، این خاشاک ها را پس میزنیم، این غبارها را پس میزنیم، اون درون را باز بکنیم، به شما نشون میدیم، میگیم هویت شما اینه. خب اگر اولین بشری که روی زمین آمد پیامبره و اگر صدای پیامبر به همه جا رسیده است و اگر انبیا جهان بینی الهی و توحیدی را منتشر کرده و اگر انبیا در خاورمیانه سلسله فراوانی داشتند، چگونه می شود فکر الهی و توحیدی و جهان بینی حق در یک جایی باشه و از انبیا کمک نگرفته باشد؟ این بحث تفسیری است. اما حالا ارسطو در چه زمانی شاگرد کدام پیامبر بود؟ افلاطون در چه زمانی شاگرد کدام پیامبر بود؟ یه بحث تاریخی است که دون بحث تفسیری است. و بیان وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که مرحوم کلری نقل کرد که به دو نفر از اصحابش فرمود تو مشرق به عالم برید، مغرب برید، حرف از ما منتشر شده. فرمود شرق او غربا لن تجدا علما صحیحا الا بخرج عندنا اهل البيت. خود مشرق عالم برید، حرف صحیح از وحیه. مغرب عالم برید، حرف صحیح از وحیه. حالا حرف ما، نه خاندان ما که 14 نفریم، ما بالاخره سلسله انبیا مصدق لما بین یدیه دیگه، ما آمدیم حرف انبیا قبلی تصدیق کردیم، اونا آمدن وعده بشارت ما را دادن و امثال ذالک. بنابراین چیزی در زمین به عنوان تفکر الهی و توحیدی و وحی و نبوت و معاد و بهشت و جهنم نیست، مگر اینکه از انبیا رسیده باشد و اونها رسوندن و اونها پروروندن و اونها تعلیم دادن و اونها در تربیت کردن. در این بخش فرمود به اینکه قرآن البته سوره ها دارد، آیات دارد و نام اینها را هم برده است که فرمود در اول سوره مبارکه نور فرمود سوره انزل الله، در بخشای دیگر فرمود کلما تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. بخشی از قرآن آیه است، بخشی از قرآن سوره است، چون که در جریان تحدی هم فرمود فأتوا بسورة من مثله، فرمود یه سوره بیارید. سوره و آیه و اینها اقطاع و اجزای قرآن کریم هست. این که فرمود به قرآن فرقناهو، گاهی این تکه تکه های قرآن را مشخص کرده، نامگذاری کردن که بعضی ها اسمش نامشون آیه است، بعضی نامشون سوره است که مصدر با بسم الله است. مثل بسم الله منزله یعنی نشانه پایان بخشی سوره قبل و آغاز سوره بعد بود. این تفریق قرآن کریم به همین صورت است. گذشته از اینکه کتابی که الفاظ داره و حروف و کلمات داره، این حتما تدریجی است. اگر یه وقتی گفته شد دفعتا نازل می شود، باید یک معنای خاصی برای نزول دفعی قرآن ذکر کرد که این جزء علوم القرآن است، نه بحثای تفسیری. یک و قبلا هم در فرق بین انزال و تنزیل، دفعی و تدریجی بازگو شد. دو، اما خود قرآن که آیاتی داره، سوری داره، حتما تدریجی است، برای اینکه تا مبتدا گفته نشه خبر نمی آید، تا خبر نیامده متعلقاتش ذکر نمی شود. اگر الفاظ است، اگر کلمات است، اگر حروف است، یقینا تدریجی است. یه وقتی کتاب نوشته ای رو وجود بارک پیامبر می دن، نظیر اون چرا که به موسای کلیم سلام الله علیه دادن، ادی هم همچین چیزی درخواست میکردن که چرا یک کتابی مثل الواح موسا نمی آوری، که قرآن در جواب فرمود به اینکه حوادث گوناگونه، سوالها گوناگونه، خواسته های شما گوناگونه، نیازهای شما تدریجی است، کتاب هم تدریجی. یک کتاب موعظه ای و کلی گویی و امثال ذالک را میشه یک جا تحویل داد، اما کتابی که مربوط به جواب سوال شماست، شما گفتی یسالونک عن الروح جواب بخواد، یسالونک عن اهل جواب بخواد، یسالونک عن المحیض جواب بخواد، یسالونک جواب جدیدی میخواد. ان الله یسمع تحاورکما جواب جدید میخواد، حکم ظهار و جدال جواب جدید میخواد، جریان جنگ و توزیع غنایم جنگی جواب جدید میخواد. یک کار تدریجی، تعلیم تدریجی دارد به جوابهای تدریجی. اما یک کتاب موعظه‌ای به مانند آن، اون ممکنه دفعتا نازل بشه، کلیگویی ممکنه دفعتا نازل بشه. بنابراین یک نزول دفعی است که دیگه تو عالم الفاظ، یعنی تو عالم طبیعت نیست، باید در مرحله بالاتر باشه که وجود جمعی را تحمل بکنه، اون میشه نزول دفعی. اما در جریان زمانمندی قرآن، چون یک کتابی است از الفاظ و صور و آیات، حتما باید تدریجی باشه. کیها؟ بله، خب اینا انبیاء قبلی اینا پروروندن دیگر، هم انبیاء قبلی پروردن، هم بشارت دادن، مبشرن رسولا یأتی بعد اسمه احمد. اینا رو انبیاء قبلی پروردن. اولین انسانی که روی زمین بود آدم سلام الله علیه بود. بعد در سایه نبوت آدم سلام الله علیه عده زیادی تربیت شده. وقتی جمعیت زیاد شد و مسائل حقوقی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دامنه دار شد، فبود کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین. از اون بعد اون روزگاری که مردم نمیتونستن جنازه هاشون رو چی رو دفن بکنن، اون دیگه احتیاجی به قوانین مبسوط نداشت. وقتی قابیل حابیل رو کشت، مونده این جنازه تو دستش مونده که چیکار کنه. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیفه یواری سوءت اخی. یه روزگاری بر مردم چنین گذشت و بر چنین مردمی گذشت که نتونستن بفهمن این جنازه رو چیکار باید بکنن. با از کار کلاغ یاد گرفتن. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیفه یواری سوءت اخی. یه همچه روزگاری هم بود. اون دیگه احتیاج به قانون گسترده و مسائل معرفتی فراوان نداشت. بعد از اینکه کم کم بشر به مراحل عالیه علم رسید، فمود کان الناس امتا واحده، بعد فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، برای اینکه اختلافات علمی، اختلافات حقوقی، اختلافات سیاسی اینا رو خاتمه بدن. گناهان عملی از منشأ، اگه کسی با تصمیم و اراده گناه نکنه که رفع عن امتی تست، رو علم و عمد کار میکند دیگر. اگر رو سهو باشه، رو خطا باشه، رو نسیان باشه، رو اصرار باشه، رو الجا باشه، رو اعتراف باشه، رو اجبار باشه، رفع عن امتی، این که گناه نیست. اما کسی عالماً عامداً گناه میکند از نه میدونه خمره یا نه، میدونه حرامه یا نه. اگر نمیدونه خمره یا نمیدونه حرامه، بله، اما وقتی میدونه یعنی در برابر وحی ایستاده دیگه. این تو بحث‌های قبل هم از جناب صدرالدین غوروی نقل شده که هیچ کسی معصیت نمی‌کند مگر اینکه در برابر خدا ایستاده. برای اینکه اگر یک کسی معصیت کرده، مال مردم خورده، شرب خمر کرده، قمار کرد، اگر سهو باشه، نسیان باشه، خطا باشه، جهل باشه، استقرار باشه، الجا باشه، اجبار باشه، اکراه باشه، بر اساس حدیث رفع عن امتی تست، این معصیت نیست. اون وقتی معصیت است که میداند این را شریعت حرام کرده و برای معالجه و درمانم نیست و فراموش هم نکرده، اشتباه هم نمی کند. و حرف جناب صدرالدین اینه که وقتی شما گناه رو تحلیل میکنید، یک کسی که داره نامحرم نگاه میکنه، این چنین نیست که قل للمؤمن رو ندیده باشه، که این معنیش نیست که خدایا تو گفتی نگاه نکن، منم میدونم گفتی، منم میدونم حرامه، ولی میخوام نگاه بکنم. بازگشت هر گناه ایستادن در برابر مولاست. اینه که فرمود ما یؤمن و اکثرهم بالله الا هم مشرکون، اینه فرمود اکثر مؤمنین مشرکن، نه معصیت کار. یه وقت اون اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم کذا و کذا، اینه اکثر مؤمنین مشرکن، منتها چون شرکشون تحلیلی و ضعیف است قابل بخششه. وگرنه انسان اگر عالم نباشه، عامد نباشه، در برابر قانون نیسته که معصیت نیست. این سمال روح برای اون علم و عمدشه. این بدنش آسیب میبینه، حالا برفرض بدن آسیب نبینه، یه قطره بخواد بخوره، یه قطره آسیب نمیرسونه، اما همین که میخواد در برابر قرآن بیسته، این سم روحه. به خدا میگه تو گفتی حرامه، مگر شیطان چی گفت؟ شیطان به تعبیر شیخ الاستاد مرحوم آقای حکیم الهی قمشعی، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بشری ترک سجود این همه نیست. این که ملعون ازل و ابد میشه نه برای که سجده نکرده. خب خیلی ها سجده نمی کنن، نماز نمی کنن، روزه نمی گره، اما ملعون ازل و ابد نیستن. اما این دهن به دهن کرد شدن، به خدا گفت برش نظر تو اینه ولی نظر من چیز دیگه است. خب از این گناه بدتر دیگه چیه؟ اون استکبار او را به عذاب علیم گرفتار کرده، نه این معصیت. خب معصیت های دیگه هست، قتل آدم کشی که از اون ترک سجده بهتره، که خب کسی قاتل بود که ملعون ازل و ابد نمیشه. اما این در برابر خدا بگه که به نظر من انا خیرومه، این تمام خطر از همینجاست. هر جا سخن از انا خیر و من هست، این تریبون شیطانه. در جریان تالوت و جالوت و داوود سلام الله علیه که قتل داوود و جالوت، اونجا عده گفتن که تالوت نمیتواند رهبری ما را به عهده بگیرد، نحنو احق بالملک منهو. تو این بخش سوره مبارکه بقره این بحث مبسوطا گذشت که این حرف حرف شیطانه. هر جا سخن از من و منیت پیش آمد ان خیر و من شد، معلوم شد تریبون شیطانه. نحن و احق و بالملک من شد، معلوم شد تریبون شیطانه. برابر این کسی که معصیت میکنه به جسمش برای ضرر میرسونه، گاهی هم ممکنه اصلا به جسمش ضرر نرسونه، من یه قطره شراب که ضرر نمیرسونه. اما وقتی که میدونه در برابر وحی داره میسته، این استکبار است، این استکبار سم است برای روح. خب اگر به قاری قرآن میگن اقرأ ورقه، ناظر به همونه. ایده گفتم که لن نؤمن لکه حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، که در همین سوره مبارکه اسراء چند روز قبل گذشت، آیه 90 همین سوره مبارکه اسراء بود. و قالوا لن نؤمن لکه حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا. ذات اقدس اله به پیامبر علیه و آله آلاف و تایت و سلاف بود، به اینا بگو چه ایمان بیارید چه نیارید، برای ما میتفاوته. اون مردان خردمند و خردورز منتظر وحی بودند و ایمان آوردند و ایمان میارند. قل آمنو بهی اولا تؤمنو، چه ایمان بیارید چه نیارید، برای ما فرق نمی کنند. اما ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، اونا که شاگردان انبیاء قبل بودند و عالم بودند و خردمند بودند و منتظر